شبکه همدلی.
ساعت 24 اینجا ارومیه، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو چیچست.
افزایشی شدن شمار مبتلایان کرونا در نیمی از استانها. وزیر بهداشت در سیستان و بلوچستان نماینده تامل اختیار منصوب کرد. بازار بزرگ و مجتمع‌های تجاری تهران تا دو هفته تعطیل شدند.
دیدار وزرای کشور، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون اقتصادی دولت با رئیس جمهور منتخب. آقای رئیسی: نخستین اقدام دولت مردمی آغاز نهضت مسکن سازی و تدارک تولید سالانه 1,000,000 مسکن خواهد بود.
تأکید رئیس جمهور بر تسریع در عرضه کالاهای اساسی. آقای روحانی از دستگاه‌های مسئول خواست با جدیت و سرعت مشکلات تأمین و ترخیص کالاهای اساسی را برطرف کنند.
و تشدید جنگ و افزایش آوارگان در افغانستان. جنگ و گریز طالبان و نیروهای دولتی در مناطق مختلف ادامه دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
با افزایشی شدن شمار مبتلایان کرونا در نیمی از استانها، زنگ هشدار موج جدید کرونا در کشور به صدا درآمد. رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی، ماسک نزدن و برگزاری تجمعات مختلف موجب شد قبل از خاموشی کامل موج چهارم، بخش عمده‌ای از کشور از جمله تهران خود را در میان شعله‌های موج پنجم کرونا ببیند. به گفته مسئولین وزارت بهداشت، ویروس کرونایی که در کشور در حال چرخش است، به احتمال زیاد ویروس هندی دلتا است که کشورهای دیگر را هم درگیر کرده و سرایت پذیری آن بسیار شدید است و هر شخص بیمار می تواند 8 تا 12 نفر را درگیر کند.
برگ‌های زندگی که توسط کرونا کنده می شود.
دیشب هم اینجا یه بیمار رو از دست دادیم و این خیلی برای من پرستار و همه همکارانم هم خیلی سخته.
آژیر قرمز کرونا با آغاز خیز پنجمش فعلا دو شهرستان خرم‌آباد و پلدختر را قرمز کرده. سری به بیماران بستری در بیمارستان شهید رحیمی، یکی از مراکز مهم کرونایی استان زدیم.
شرایط خیلی خیلی بده. خیلی مواظب باشین. خیلی رعایت کنین. من الان تقریبا 30% ریم درگیر شده.
ویروس هزار چهره کرونا این بار با نام دلتا دلها را می لرزاند و نفسها را به شماره می اندازد.
سیامه بعد از سر و دیم در زنم بشه مطلبی.
پزشکان و پرستاران دلنگران تر از من و شما هستند.
بشه بیماره که مراجعه میکنم مشکل تنفسی دارم، بعضی هم با علائم گوارشی میاد.
همین الانش که من دارم با شما صحبت میکنم 20 مریض کووید تو در موقع نشسته، من باید دارم اونا رو ویزیت کنم.
رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کنونی بهترین و ایمن ترین اقدام برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس کشنده است. زینب فیضی، خبرگزاری صدا و سیما، خرم آباد.
اما با وخیم‌تر شدن اوضاع کرونایی در سیستان و بلوچستان، وزیر بهداشت نماینده تامل اختیاری در این استان منصوب کرد. با حکم آقای نمکی، دکتر حمید سوری، رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی و رئیس گروه واکنش سریع کووید 19، نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در سیستان و بلوچستان شد. به گفته ی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، شدت بیماریزایی ویروس جهشیافته همراه با تأخیر در مراجعه بیماران به مراکز درمانی و خوددرمانی سبب افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در این استان شده است.
شرایط بحرانی کرونا در سیستان و بلوچستان.
واقعا سخت، الان من دو تا ماسک زدم و فقط دارم نفس میزنم. همین توان کاریم به شدت اومده پایین به خاطر این ماسکا.
این روزها شاهد افزایش انفجاری موارد ابتلا به کرونا در سیستان و بلوچستان هستیم.
الان بیماری کرونا فشار بسیار مضاعفی رو وارد کرده. تختای کرونا ما بیش از دو برابره.
پدرم اینجا بستری شدن به خاطر کرونا. من که از مردم میخوام حتما رعایت کنن، پاسخونشون بیرون نه ماسکشون رو بزنن.
طبق آمارها مشارکت مردم در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در این استان به کمترین میزان رسیده است.
تعداد بیمارانی که در واقع در ICU پذیرش میشن به شدت افزایش پیدا کرده، طوری که کلیه تخت‌های ICU مون در بیمارستان پر هست و ما الان به شدت کمبود تخت مراقبت ویژه داریم.
سرعت انتقال ویروس، مرگ و میر بالا، درگیری گروه‌های سنی پایین‌تر موج نگرانی‌ها را در این استان افزایش داده است.
سهل‌انگاری مردم در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی سبب شده است آمار مبتلایان جمعیت 3 میلیون نفری استان سیستان بلوچستان روزانه از جمعیت 220 میلیون نفری پاکستان بیشتر شود. نصرالله ناری، خبرگزار صدا و سیما، زاهدان.
همزمان با اوجگیری دوباره کرونا در کشور، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز محدودیت‌های کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی خبر داد. آقای رئیسی گفت بر این اساس در شهرهای قرمز فقط مراکز و مشاغل گروه یک اجازه فعالیت دارد. در تهران هم از امروز فعالیت مشاغل گروه‌های 2، 3 و 4 ممنوع است و بازار بزرگ و مجتمع‌های تجاری هم تا 2 هفته تعطیل شد. سرهنگ امیدوار، رئیس پلیس راه راهور ناجا، نیز به اجرای منع ترددهای بین استانی اشاره کرد و گفت:
برابر مساوات کلی که از ابتدای این بیماری کرونا به ما ابلاغ شده، تردد و ورود و خروج از شهرهای قرمز و همینطور شهرهای نارنجی ممنوع است. بعضی از مواقع که این وضعیت حاد میشه، ما محدودیت‌ها رو استانی اجرا میکنیم حسب تدابیری که باز در استان‌ها برنامه‌ریزی میشه و ابلاغ میشه. الان هم که شرایط خاصی است و بحث افزایش شهرهای قرمز و نارنجی رو داریم، قاعدتاً هم کنترل‌های همکاران بنده به صورت فیزیکی و حضور در اون مقاطعی که باید حضور داشته باشه، بیش از 1900 نقطه در سطح کشور رو ما محل‌های استقرار داریم برای کنترل تردد و عبور و مرور، که خب به تناسب وضعیت شهرها فعال خواهند شد، ولی سامانه‌های شهرها کماکان فعال هستند و کنترل سیستمی و اعمال مقررات ستاد مقابله با کرونا در مبادی ورودی شهرهایی که وضعیت قرمز و نارنجی هستند رو انجام خواهند داد. کنترل‌های سیستمی به دقت بیشتری انجام خواهد شد.
اما کرونا جان 165 هموطن دیگر را گرفت تا مجموع قربانیان این ویروس در کشور به 84792 نفر افزایش یابد. همچنین با قطعی شدن ابتلای 13781 هموطن دیگر، تعداد کل مبتلایان هم به حدود 3,255,000 نفر رسید.
متخصصان جوان کشورمان موفق شدند کیت تشخیص آزمایش کرونا با قابلیت تعیین سویه ابتلا بسازند. این کیت را متخصصان یک شرکت دانش بنیان ساختند و نخستین بار است که این نوع کیت در کشور ساخته می شود. کیت جدید در 70 دقیقه مشخص می کند که فرد به کدام یک از سویه های انگلیسی، آفریقای جنوبی، هندی و یا دیگر سویه های کرونا مبتلا شده است. این فناوری تا به حال در اختیار 4 کشور جهان است و با ظرفیت بیش از 1,000,000 کیت همکنون در مدار تولید قرار گرفته است.
شمار جانباختگان کرونا در جهان به حدود 4,000,000 نفر رسید. شمار مبتلایان هم از 184 میلیون نفر گذشت. آمریکا با بیش از 621,000 فوتی در جهان اول، برزیل با بیش از 523,000 تن دوم و هند با بیش از 402,000 مرگ کرونایی در جهان سوم است. در 24 ساعت گذشته برزیل با بیش از 1,630 فوتی، هند با 1,000 فوتی، روسیه با حدود 700 فوتی و کولومبیا با حدود 600 فوتی در رده های اول تا چهارم جهان قرار گرفتند. در جنوب شرق آسیا در اندونزی در 24 ساعت گذشته حدود 500 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند و حدود 30,000 نفر به کرونا مبتلا شدند. با افزایش بی سابقه موارد جدید ابتلا به کرونا در اندونزی، بیش از 50,000 نیروی پلیس و نظامی به منظور نظارت بر رعایت محدودیت‌های کرونایی در خیابان‌ها مستقر شدند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد اکثر مبتلایان در جهان به کرونای بسیار مصری دلتا مبتلا می شوند. دلتا تا کنون در حدود 100 کشور جهان را در بر گرفته است.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. وزرای کشور بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون اقتصادی دولت جداگانه با رئیس جمهور منتخب دیدار کردند و انتخاب آقای رئیسی را تبریک گفتند. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در این دیدار با ارائه گزارشی از نحوه برگزاری انتخابات مطالبی درباره چالش‌های پیش روی دولت 13 در حوزه‌های مختلف سیاسی و امنیتی بیان کرد. آقای رئیسی هم گفت دولت مردمی خود را متعهد به رأی مردم می‌داند و با پایبندی به شعارها و وعده‌هایش برای تغییر در وضع موجود و بهبود زندگی مردم و صیانت از حقوق آنها از همان روز اول برای خدمتگزاری شب و روز نمی‌شناسد. آقای نمکی وزیر بهداشت هم در دیدار با آقای رئیسی از مشکلات مربوط به حوزه بهداشت و درمان و روند مقابله با شیوع کرونا گزارشی ارائه کرد. رئیس جمهور منتخب هم با تجلیل از اقدامات جهادی کادر درمان، واکسیناسیون ملی را اولویت اصلی کشور عنوان و تأکید کرد، لازم است همه امکانات کشور برای تحقق این ضرورت به خدمت گرفته شود. آقای رئیسی با ابراز نگرانی از شیوع گسترده تر بیماری کرونا در برخی استانها، به خصوص استان سیستان و بلوچستان، بسیج ظرفیت‌های درمانی کشور برای رسیدگی به وضعیت این استان را ضروری ترین اقدام در روزهای پیش رو عنوان کرد. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در دیدار با رئیس جمهور منتخب گزارشی از آخرین اقدامات و پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مختلف به ویژه موضوع مسکن ارائه کرد. آقای رئیسی نیز بر تغییر رویکرد در حوزه ساخت مسکن تأکید، از توقف تولید مسکن انتقاد و تصریح کرد اولین اقدام دولت مردمی آغاز نهضت مسکن سازی و تدارک تولید سالانه 1,000,000 مسکن برای خانواده‌ها و به خصوص جوانان خواهد بود. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گزارشی از اقدامات این سازمان و وضع صنعت هسته‌ای کشور ارائه کرد. رئیس جمهوری منتخب هم تلاش‌ها و مجاهدت‌های دست‌اندرکاران فناوری هسته‌ای کشور را مایه اقتدار و عزت ملی عنوان کرد. آقای نهاوندیان معاون اقتصادی دولت هم درباره شرایط اقتصادی کشور به منتخب ملت گزارش داد که آقای رئیسی بر لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت و همکاری همه بخش‌ها برای رفع مشکلات به منظور بهبود وضع زندگی مردم تأکید کرد.
وزیر نفت تأکید کرد از هیچ کمکی به دولت آقای رئیسی دریغ نمی کنم. آقای زنگنه افزود شرایط کنونی کشور فوق‌العاده سخت است و همه باید کمک کنیم تا فشارها به مردم به حداقل ممکن برسد. وی با بیان اینکه همه تجربه ها و دیدگاه های خود را با استدلال به دولت آینده ارائه خواهم کرد گفت، دیدگاه هایم را به هر فردی که وزیر شود یا هر تیمی که آقای رئیسی تعیین کند صادقانه می گویم، اما اتخاذ تصمیم در هر زمینه‌ای با خودشان است.
نخست وزیر پاکستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور منتخب ضمن تبریک انتخاب وی ابراز امیدواری کرد به زودی امکان ملاقات حضوری با آقای رئیسی فراهم شود. عمران خان با اشاره به موضوعات و علایق مشترک گفت ما نگران وضعیت افغانستان و درگیر شدن این کشور در جنگ طولانی مدت هستیم. آقای رئیسی نیز ضمن ابراز تشکر از تماس تلفنی و پیام تبریک ملت و دولت پاکستان، پیوندهای درهمتنیده دو ملت و ظرفیت‌های گسترده و متنوع دو کشور را به سر مناسبی برای ارتقای همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف عنوان کرد. آقای رئیسی نیل به امنیت پایدار را صرفاً از طریق مشارکت کشورهای منطقه عملی دانست و افزود تجربه نشان داده که بیگانگان به بهانه ایجاد امنیت بذر ناامنی می‌کنند. رئیس جمهور منتخب فلسطین را رمز همگرایی جهان اسلام عنوان کرد و با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان گفت امنیت افغانستان برای ما مهم است و این امنیت باید توسط افغانستانی ها برقرار شود.
تأکید رئیس جمهور بر تسری در عرضه کالاهای اساسی. آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت با رفع مشکلات تأمین و ترخیص کالاهای ضروری باید با سرعت در دسترس مصرف کنندگان و مردم قرار گیرد. رئیس جمهور همچنین از دستگاه‌های مسئول خواست با جدیت و سرعت برای برطرف کردن مشکلات تأمین و ترخیص کالاهای اساسی اقدامات مؤثری انجام دهند و اجازه ندهند موضوعات فرعی موجب کندی و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها شود. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار شد کمیته‌ای با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و متشکل از وزارتخانه‌های اقتصاد و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی با قید فوریت برای تأمین، خرید و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی اقدام کند. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی هم گزارشی از وضع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان ارائه کرد. رئیس جمهور هم با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی چگونگی ایفای تعهدات ارزی از ابتدای سال گفت این بسته می تواند پاسخی مناسب به دغدغه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی باشد و تلاش شده در تدوین این بسته سیاستی ضمن رفع موانع پیش روی صادرکنندگان حمایت‌های لازم از صادرات صورت گیرد.
شرکت توانیر از مردم خواست با تنظیم دمای کولرهای گازی و استفاده از دور کند کولرهای آبی به کمتر شدن خاموشی‌ها کمک کنند. آقای رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت خاموشی‌ها به عملکرد مردم بستگی دارد.
امروز دما نسبت به دیروز حداقل یک درجه بیشتره و فردا یک درجه بیشتر از امروز. هر یک درجه افزایش دما معناش حداقل 2000 مگاوات افزایش مصرفه. نیروگاه‌ها ثابتن و تا دیروز بیشترین استفاده رو از نیروگاه‌ها داشتیم. افزایش مصرف معناش خاموشی در فارس، اهواز، ایلام، کرمانشاه، قم، تهران، گیلان، تبریز، گلستان، مشهد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان مصارف بیش از حد مجازه. اگر این ادامه پیدا کنه حتما باید خاموشی بدیم. بعضی جاها همین الان خاموشی اعمال شده که اگر این رعایت و مدیریت مصرف و کاهش مصرف رخ بده اون وقت همین نقشه تبدیل به سبز میشه و اون جایی که خاموش شده روشن خواهد شد. بیش از 55% مصرف کشور برای بخش خانگی و به ویژه برای سرمایش داره استفاده میشه. این سرمایش فرمولای سختی نداره. کولرهای گازی رو تنظیم روی 25 درجه به بالا بکنن، کولرهای آبی رو رو دور کند استفاده کنن، چراغای اضافه هم تو روز خاموش کنن، مصارف عمده رو در ساعات اوج مصرف مطلقاً استفاده نکنیم، مثل ماشین لباس‌شویی، ماشین ظرف‌شویی، جاروکشی، همه اینها رو به ساعات صبح یا آخر شب منتقل بکنیم.
تشدید جنگ و افزایش آوارگان در افغانستان. 24,000 خانواده افغان در چند هفته اخیر فقط در 3 استان شمالی افغانستان بر اثر تشدید جنگ آواره شدند.
در 48 ساعت گذشته پس از اینکه دست کم 10 شهرستان استان بدخشان به دست طالبان افتاد، بیش از 7,000 خانواده در این استان از خانه های خود آواره و به مناطق دیگر از جمله فیض‌آباد مرکز استان فرار کردند.
2000 خانه از مثلا تازه یک 300 فامیل تازه آمده، اینم زیادش هم خانه شب شب یک کاسه نان یک ده تا نان اینم ارباب جمع میکنه با این خانه تغذیه میکنه.
مسئولان محلی در استانهای تخار و قندوز نیز امروز از آوارگی 17000 خانواده در درگیری‌های اخیر در این دو استان خبر دادند. همچنین به دنبال تشدید درگیری‌ها در استان بلخ در شمال افغانستان 8 کنسولگری از جمله کنسولگری کشورمان در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ فعالیت خود را یا محدود کردند و یا به حالت تعلیق درآوردند. در 48 ساعت گذشته طالبان 19 شهرستان را در استان‌های مختلف به کنترل خود درآوردند. در همین مدت دولت هم شهرستان بهارک را در استان بدخشان از طالبان پس گرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در شبان روز اخیر 140 عضو طالبان را کشته است. امروز همچنین مسئولان محلی در استان پروان از دفع حمله طالبان به بگرام خبر دادند. پایگاه نظامی بگرام را پس از 2 دهه بامداد جمعه گذشته شبان نظامیان آمریکایی تخلیه کردند و از افغانستان خارج شدند. آمریکایی‌ها با این فرار خود از افغانستان جنگی را که 20 سال قبل در این کشور آغاز کرده بودند به طور کامل به افغان‌ها به ارث گذاشتند.
طالبان میگویند در 2 ماه گذشته 143 شهرستان افغانستان را به کنترل خود درآوردند، هرچند دولت افغانستان ادعای طالبان را قبول ندارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
نفوذ گروه‌های تروریستی، جنگ و ناامنی و تضعیف حاکمیت دولت عراق نتیجه 18 سال حضور نظامی آمریکا در عراق است. مردم عراق آمریکا را مهمان ناخوانده‌ای می‌دانند که عامل اصلی ناامنی در این کشور است.
تابوت‌های حامل پیکر پاک شهدا که با اشک سوزناک خانواده‌های داغدار به سوی خانه ابدیت بدرقه می‌شوند، حکایت دردی مشترک در میان مردم است. حکایت تلخ میهمانی ناخوانده و نامشروع به نام آمریکا که سالهاست جان مردم را بازیچه طرح‌های شوم خود کرده است.
الله الله اکبر، آمریکا شیطان الاکبر.
از حضور اشغالگران آمریکایی در عراق 18 سال می‌گذرد. بهانه اصلی این حضور هم ایجاد زندگی بهتر برای مردم بود، برای همین مردم.
ایالات متحده آمریکا و الکیان الاسرائیلی.
ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی عاملان اصلی ناامنی در عراق و منطقه هستند.
با گذشت این همه سال عراقی‌ها باز هم در پی گمشده خود هستند. گمشده‌ای به نام حاکمیت که مردم نه فقط آن را فراموش نکردند، بلکه در تظاهرات‌های حال گذشته همچنان به آن اشاره می‌کنند.
احنا نريد بلد يحكمون العراقيين وبلد صاحب سياده.
ما کشوری می‌خواهیم که خود عراقی‌ها آن را اداره کنند و حاکمیت داشته باشیم.
بدون شک یکی از طرح‌های شوم آمریکا در عراق تسهیل نفوذ گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و داعش به این کشور بود. طرحی که نتیجه آن کشته شدن بیش از 100000 عراقی بیگناه بود. حالا که عراقی ها با اتحاد یک پارچگی داعش را شکست دادند، آمریکا باز هم در پی تقویت تروریسم است و هدف قرار دادن جوانان نیروهای بسیج مردمی در مرز عراق با سوریه نیز دلیلی قاطع بر این ادعاست. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
مصر با لحن تند به اتیوپی هشدار داد درباره سد النهضه همه گزینه‌ها روی میز است. بحران سد النهضه میان مصر و اتیوپی که نزدیک به 1 دهه است ادامه دارد، هر روز وارد مرحله‌ای از تنش و لفاظی می‌شود. مصر در کنار سودان، هر دو در پایین دست رود نیل، از مخالفان جدی آبگیری سد به شمار می روند و از چند سال گذشته تا کنون چندین بار درباره عواقب آبگیری کامل این سد به اتیوپی هشدار دادند. سد النهضه که در 15 کیلومتری مرز اتیوپی با سودان به روی رود نیل ساخته شده، در صورت آبگیری کامل و راه‌اندازی بزرگترین نیروگاه برق‌آبی آفریقا و 7th سد بزرگ جهان خواهد بود و آبگیری کامل آن تهدیدی جدی علیه حیات مصر است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر پیشتر گفته بود که آبگیری یک طرفه سد النهضه تأمین آب 100 میلیون مصری را تهدید می‌کند. وزیر امور خارجه مصر نیز در تازه ترین اظهار نظر درباره بحران سد النهضه تأکید کرد کشورش از همه ابزارها و امکانات برای محافظت از امنیت ملی خود استفاده خواهد کرد. سامحل شکری بار دیگر هشدار داد که همه گزینه‌ها روی میز است و کشورش از هیچ کوششی برای محافظت از امنیت ملی خود دریغ نخواهد کرد. مصر با ارسال نامه‌ای رسمی از اتیوپی به شورای امنیت شکایت و اعتراض خود را به تصمیم یک جانبه آدیس آبابا برای مرحله دوم آبگیری سد رنسانس اعلام کرد. از سوی دیگر هفته گذشته اتیوپی با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد با تلاش مصر و سودان برای دخالت شورای امنیت در موضوع سد النهضه مخالفت و اعلام کرد که این موضوع خارج از حوزه اختیارهای شورای امنیت است. به دنبال این اقدامات رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد پس از دریافت درخواست مصر و سودان به دلیل سازش ناپذیری آدیس آبابا در دستیابی به توافق در مورد سد النهضه پنجشنبه آینده نشستی درباره این سد بزرگ برگزار خواهد شد.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیم.
سلام شنوندگان گرامی. مسابقات فوتبال لیگ دست اول ایران با صدرنشینی فجر سپاسی ادامه یافت. در هفته 32 این رقابت ها فجر سپاسی در تهران دست به کار بزرگی زد و با برتری 2-1 برابر هوادار با 54 امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر صدر جدول را از تیم تهرانی گرفت. هوادار با 54 امتیاز قبلی به رده دوم سقوط کرد. بادران تهران در شیراز 1-0 مغلوب رشایی شد و با 54 امتیاز در رده سوم ایستاد. در سایر بازی‌های مهم مس کرمان 2-0 خیبر خرم‌آباد را برد و شاهین شهرداری بوشهر 3-0 از سد گل ریحان البرز گذشت. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی ناشنوایان جهان امروز در استانبول ترکیه پیگیری می شود و طی آن صادق ابوالوفایی، مهدی بخشی و اسعد کریمی برای کسب مدال طلای اوزان 55، 63 و 72 کیلوگرم به روی تشک می روند. مهدی صدری، علی کریمی و شیرزاد هم در رده‌بندی اوزان 60، 67 و 82 کیلوگرم برای مدال برنز تلاش می کنند. احتمال موفقیت فوتبال ایران در دادگاه عالی ورزش افزایش یافت. در جلسه رسیدگی به اعتراض ایران به حکم فیفا مبنی بر پرداخت غرامت 6 میلیون یورویی به مارک ویلموتس در دادگاه عالی ورزش، داور کاس در ایرادی اساسی از وکلای ویلموتس برداشت بخشی از پول واریزی ایران به حساب زارع بانک ترکیه را نافی ادعای قطع همکاری سرمربی بلژیکی با فدراسیون ایران دانسته و اعلام کرده ویلموتس بعد از تملک این پول میبایست به تعهداتش در قبال ایران عمل میکرد. در ادامه یه مسابقات بسکتبال قهرمان جوانان جهان، ایران 58-48 بازی را به لتونی میزبان واگذار کرد. همچنین تیم ملی بزرگسالان کشورمان امروز در دیداری دوستانه در مادرید برابر تیم ملی اسپانیا قهرمان جهان قرار میگیرد. هفته 26 لیگ برتر فوتبال امروز با بازی زباهن و سایپا آغاز می شود. همچنین با اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، سه شنبه استقلال تهران و تراکتور تبریز با داوری پیام حیدری در ورزشگاه آزادی و فولاد خوزستان با پرسپولیس تهران با قضاوت سید وحید کاظمی در اهواز به مسافه هم می روند. و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی کمیته انضباطی در دربی خودروسازان به سود سایپا را تایید نکرد. بازی دو تیم سایپا و پیکان در تاریخ 26 اردیبهشت با برتری 2-1 پیکان به پایان رسید، اما مسئولان تیم سایپا به تعویض اضافه پیکان در ثانیه‌های پایانی مسابقه اعتراض کردند و کمیته انضباطی رأی به برتری 3-0 سایپا داد، اما کمیته استیناف رأی قبلی را باطل کرد و 3 امتیاز این بازی به حساب تیم پیکان واریز شد. از همراهی شما سپاسگزارم.
برای چند روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون آسمان صاف رو داریم. ضمن اینکه خب برای سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر برای جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان سگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رخ میده. دوشنبه هم شدت ناپایداری‌های همرفتی در این مناطق بیشتر میشه. ضمن اینکه خب برای امشب و فردا افزایش نسبی دما رو برای استان‌های ساحلی خزر و استان اردبیل داریم. این نوید رو بدیم به هموطنان عزیزمون در این مناطق که از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه دیگه با شمالی شدن جریانات هوا در استانهای ساحلی خزر خنک‌تر میشه و همطور بارش‌های پراکنده در این مناطق رخ میده. تهران هم برای امشب آسمانی صاف داره، گاهی وزش باد 39 درجه سانتیگراد، پیشینه دمای امروز ایستگاه مهرآباد شد.
از آن صبح با افق تهران ساعت 4:09 و طلوع آفتاب ساعت 5:54 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
به نام یگان خالق هستی بخش، خداوند بزرگ و مهربان و سلام و درود خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، شما همراهان همیشگی برنامه های رادیویی. انشاءالله هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید همواره در سایه الطاف الهی سلامت و تندرست باشید و ایام بکامتون. با افتخار در این لحظات نام بامدادی از شبکه استانی صدای همدان در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که شما خوبان هم فرصت همراهی با برنامه های این شبکه رو داشته باشید. با این امید خدمت شما عرض بکنم که امشب همکاران خوبم آماده هستن که با برنامه زنده شبهای ایران همراه لحظه های شما خوبان باشن. به اتفاق میشنویم.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خداوند نون و قلم، خداوند آزادی و عشق و غم. سلام. صفای وجودتان، قربان مرامتان، خوش نشتینان، قدم خوش هشتینان رو گلدارامان. بله، اونجا که میگن عین جنان همدانه، خوشگلتر از شیشتانگ جهان همدانه، همینجاست. همینجا به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین خوش آمد. به 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 به، بوی شب، بوی شب، عطر شب‌های تابستون، همون عطر چای آلبالو با نبات. این سکوت، این خلوت، این لحظه چه صفایی با خودش داره. الهی دلتون خوش باشه و امیدتون به زندگی صد برابر. به شب‌های ایران امشب، اون هم در همدان، خیلی خوش آمدید. تا 2 بامداد همراهمون باشید، اون هم در 14 تیر ماه که به نام روز قلم نامگذاری شده و قرار اصل مطلب برنامه‌مون هم همین باشه. 3425-2000 3425-1555 شماره تلفن هامون هستن. 3811 سامانه پیامکیمونه. فقط پیش شماره همدان رو من خدمتون عرض بکنم، کل استان همدان پیش شمارش 081. قلم به دست گرفتم که حرف حق بنویسم، هر آنچه را نتوان گفت بر ورق بنویسم. قسم به جان قلم خوردم که نای قلم را به دست گیرم و تا تا آخرین رمق بنویسم. بران سرم که به رغم محیط در همه جایی هر آنچه حق بپسندد به حق حق بنویسم. خب روز قلم، روز خلقت معرفت و روز زیبای آفرینش مبارک باشه. همون قلمی که در قرآن کریم بهش قسم یاد شده و میتونه برنده تر از شمشیر باشه. خب رفقای عزیزم، دوستان جانم، هموطنان گلم، شما امشب به ما بگید چرا قلم برنده تر از شمشیره؟ و اگه قلم بر دست هستید یا توانایی و استعداد نوشتن داشتید، از چی می نوشتید؟ اصلا چقدر دست به قلم ها رو می شناسید؟ تا شما آماده پاسخ به این سوال ها می شید، بشنویم نظر خوب هموطنانمون رو در گزارش بهروز سرگزی.
عرض سلام، ادب و ارادت. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرانقدر. گرامی می‌داریم قلم رو و گرامی می‌داریم روز قلم رو و گرامی می‌داریم یاد آنانی که قلم زدند و قلم نوشتند و فکر آفریدند. اما واقعاً یک سوال، چند درصدمون افرادی که قلم به دست خوراک فکری من و شما و فرزندانمون رو تهیه کردند و آماده کرده اند رو میشناسیم؟ اجازه بدید من همین سوال رو با تعدادی از نامهای مشاهیر و مفاخر ایران از تعدادی از همشهریان عزیزمون بپرسم. شما هم با بنده همراه باشید. آقا سلام، درود.
سلام عرض.
شما خوبید؟
ممنون، متشکرم.
من یه نوشته میدم خدمتون، این دو بخشه، دو گروه اسامی رو من تقدیم کنم خدمتون. هر کدوم از این اسامی رو شما یه دونه یه دونه بخونید، هر کدومی که شناختید به من بگید میشناسید یا نمیشناسید.
نادر ابراهیمی.
میشناسید؟
خیر.
مصطفی مستور. خیر.
باباتین
خرمشاهی.
خرمشاهی هم نمیشناسنم.
رضای امیرخانی هم نمیشناسم.
بهادین خرمشاهی نمیشناسم.
خب عباس یمینی چی میشناسی؟
رضا امیرخانی. خیر.
مصطفی مستور.
مصطفی مستور فکر کنم نویسنده باشه.
نویسنده است. خب رضا امیرخانی؟
نه نمیشناسم.
ذبی الله منصوری؟
نه.
عباس
یمینی
شریف. یمینی شریف هم نمیشناسم. آخریش هم نمیشناسم.
حالا این پایین
اینا رو که دیگه هم سلبریتی و جزئیات زندگیشون هم میدونیم و ماشینشون چیه و
میشناسم.
چیکار است؟
فوتبالیست.
سوپر استار بود.
بازیگر.
خواننده. بدون که بله خواننده.
خب حالا چرا مثلا بین اون اسامی بالا اکثر همونجور که اشاره کردید اونا از نویسندگان عزیز و بزرگوار، پژوهشگران و افرادی هستند که خوراک فکری برای من و شما و فرزندانمون تهیه میکنن، چرا اینا رو نباید بشناسیم؟
همشون نویسنده.
نویسنده، محقق، شاعر.
بله شاعر. عرضم به حضورتون، مگه بخوام شخصا نظر خودم بگم، میگم اول از همه شاید مقصر پدر مادرمون هستن. چرا؟ چون ما رو از اول تشویق نکردن به این کار.
وقتی اسمی از اینا برده نمیشه یا حتی اگه نویسنده حتی فیلمی باشن، فقط یه تیتراژ کوچیک توی اصلا آخر فیلم یا اول فیلم فقط اسمشون میاد، خب اینا غیر قابل دیدنه، یعنی خیلی کوچیکن، بعضی اصلا دقت نمیکنن. به نظرم باید اینا رو بیارن ازشون تقدیر و تشکر بشه به خاطر کاری که کردن.
مثلا یه برنامه کتاب باز بود که مثلا چند تا میوردن، خب معمولا مخاطبی نداره، مثلا شاید برای سنین مثلا نوجوان زر کسی نگاه نکنه کتاب بازو، چون از مشاهیر میوورد، از خوانند، از نویسنده ها میوورد، شاعر ها میوورد.
حالا فکر کنید برای فرهنگ سازی چه باید بکنیم؟
اینکه شما روی بیاره رو کتاب از این شاعران عزیز و نویسنده عزیز سعی میکنه و اگه وقتش هم داشته باشه بعد علاقه داشته باشه.
همش به نظر من دست رسانه‌های ملیه. بعد از مثلا جایی که مردم خیلی خوب سمتش بیشتر میرن، یه چیزی مثل تلویزیون، مثلا شبکه‌های اجتماعی، مثلا باهاشون مصاحبه بکنن، از مثلا کتابا یا فیلمایی که نوشتن باهاشون صحبت بکنن اینطور چیزا.
حالا شما یک جمله برای قدرشناسی از این بزرگانی که نشناختیدشون بگید.
من خیلی عذرخواهی می‌کنم که شما رو نشناختم و امیدوارم که من و امثال من و بقیه مردم بتونیم خیلی بیشتر شما رو بشناسیم.
ما ممنون و قدردان هستیم و شرمنده ایم که اینجوری نتونستیم آثارشون رو بخونیم یا بچه‌هامون معرفی کنیم، ولی ان‌شاءالله شاید ما قرآن در آینده حتما این کارو کردیم.
دستشون درد نکنه. ممنون از اون ذهن و ذکاوت و مغزی که دارن، این اشعار و شعرهایی که می‌نویسن و داستانهایی که حالا چه کوتاه چه بلند، با اون روح والایی که دارن
جامعه رو از بیسوادی، از ناآگاهی نجات میدن.
آقا درود بر شما.
ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از بهروز سرگزی و این دوستانی که با بهروز سرگزی عزیز و دوست داشتنی همکار گزارشگرمون گفتگو کردن. تو این فاصله گزارشی داشتم به این فکر میکردم که چقدر بد میشه فردا از فرزندان ما، از نسل‌های بعد بپرسن که حافظ کی بود نشناسن، یا مثلا در مورد سعدی یا بابا طاهر خودمون، اصلا بابا طاهری که هر روز میرن آرامگاهش رو نگاه میکنن، مثلا از نوادگان ما بپرسن که بابا طاهر چه کاره بود، ندونن که مثلا بابا طاهر شاعر بود، یادم عارفی بود و یادم دلسوخته ای که دو بیتی هاش مشهورترین دو بیتی های دنیا رو داره نامش یدک میکشه. به هر حال امیدوار هستیم که بچه های خودمون، نسل های بعد خودمون رو قدری با کتاب بیشتر آشتی بدیم، بیشتر در سبد خرید هامون کتاب داشته باشیم و سعی بکنیم که روحمون رو با نوشته های کتاب جلا بدیم. قلم گر راست گوید شب تاریک و سخت بینوایی، نوای نی رسد از نینوایی. هزین گشته به این ملکان نوارا، شکسته بال و پر مرغ همارا. شکسته بال و دلها پرز فریاد، دل خوش می کند پرواز را یاد. نی و بال شکسته چاره سازند، گرش فریادها را وصل سازند. نی بشکسته را بتوان قلم ساخت، قلم گر راست گوید کی بود باخت. بله، یار ذهن قلمه، وقتی دست به دست هم بدن جهانی رو عاشق میکنن. مثل شما که امشب، یا بهتر بگم در این بامداد که ساعت 41 دقیقه است، حتما حوس کردید دست به قلم بشید و چیزی بنویسید، ولو در حد یک پیامک به برنامه شبهای ایران برای یادگاری باشه. خب من یکی دو تا پیامکاتون رو فعلا بخونم تا بعد انشاءالله در خدمتتون باشم و مفصل در مورد قلم با هم دیگه صحبت بکنیم. دوست عزیزمون آقای محمد فاضلی از مازندران، به به لطفا کردینی برار، برای اون پیامک فرستادن، گفتن سلام، پیام میدهم. من 30 سال در بهداشت کار کردم، با قلم نوشته بودم و هم خدا و مردم انشاءالله که راضی باشن. تازه بازنشسته شدم. به به، انشاءالله که دوران بازنشستگی خوبی داشته باشید دوست عزیز و بزرگوارم. سلام و ادب، نیمه شب تابستون زیباتون بخیر و آرامش. 14 تیرماه روز قلم و روز شهرداری و دهیاری گرامی باد. کلی هم محبت کرده بودن از قره‌باغ، از خطه آذربایجان شرقی. این پیامک طولانی رو برای ما فرستاده بودن که من قدرش رو خلاصه کردم که به پیامک‌های بعدی برسم. سلام، قلم انقدر مقدسه که خدا در قرآن از اون یاد کرده. خانم نگار لیموچی از اهواز، به به، شهر گرم و شرجی اهواز و استان خوزستان که مردمان بسیار بسیار خونگرم و مهربانی داره. خب باز در فرصت‌های بعدی از پیامک‌های شما دوستان خوبمون خواهیم خوند، ضمن اینکه الان کلی پیامک به دستم هست تا اینکه بتونیم پیامکاتون رو سر و سامون بدیم و یکی یکی بخونیمش. اما تلفن هاتون رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید خدمت عوامل رادیو همدان. تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده محترم دارم. من وقتی که قلم به دست میگیرم یاد اولین روز مدرسه میافتم که میرفتم و خواندن و نوشتن رو یاد گرفتم. برای همین الان مینویسم که معلم عزیزم، دوستت دارم و از تو سپاسگزارم که خواندن و نوشتن را به من یاد دادی. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از سانقار، استان کرمانشاه.
درود بر همدان زیبا، میر
میزبان شب‌های ایران امشب و درود و سلام به آقای محسنی با صدای زیبای امشب. در رابطه با موضوع برنامه اگه قلم دست بگیریم، خود بنده اینم می‌نویسم: بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه به یکدیگر نمانیم. این شعر را می‌نویسیم که انشالله برای همه‌مون یه تابلوی باشه و حواسمون جمع باشه، ماسک بزنیم و همدیگه احترام بذاریم. من ابراهیم شکار هستم از استان چهارمحال و بختیاری، شهر فرخشهر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سلام بر همدان عزیز، سلام بر بزرگان همدان. از بام ایران سان چهارمحال بختیاری زنگ زدم خدمتتون عزیزان من. سلام، اگه دست یه آدم ناباب بیفته خطرناکه. سلام، اگه دست یه آدم حسابی بیفته خیلی کیلو جرما رو میگیره. سلام، کارکرد خوبی داره واقعا. سلام، چیز خوبی اگه درست ازش استفاده کنم. محمودی هم از سکستان زنگ زدم از منطقه میانجو، خدا نگهدارتان.
خیلی ممنونم، نمیدونم با چه زبونی باسی تشکر بکنم از لطف و بزرگواری شما هموطنان نازنینم، هموطنانی که به وجودتون افتخار میکنیم. از اینکه رادیویی تشریف آوردید به استان همدان خیلی ممنونیم. یه پیامک دیگه من بخونم با اجازه تهیه کننده برنامه، که گفتن سلام و عرض خسته نباشید، یک آهنگ جدید شاد برای ما پخش بکنید. الان با خانواده نشستیم داریم برنامه‌تون رو گوش میکنیم. آقای فرهاد سپاهی از شهرستان شیروان، استان سرسبز خراسان شمالی، درخواست آهنگ کرده بودی. چشم، حتما 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 یک ترانه الان براتون پخش میکنیم از علی زنده وکیلی به نام جاده شب، که امیدواریم از شنیدنش لذت ببرید.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتم. در کجای جده شب راه تو از من جدا شد؟ در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم؟ گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو می دانم، بی تو می دانم که من بیمانم و این جده های بی رسیدم. بی تو می دانم، بی تو می دانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. بی تو می
زخمی در شبی برفی مسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دست هایت را نگیر از من که در پایان را یک نفس همراهیم کن، من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جنده های بیرسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من.
خب این ترانه تقدیم شد به دوستانی که این موقع شب که ساعت 50 دقیقه بامداد هست همراه با رادیو همدان هستن، یا بهتر بگم با سراسر ایران و شبکه‌های استانی صدا و برنامه شب‌های ایران رو دارن میشنون. نمیدونم الان کجا هستید و چی کار دارید میکنید، اما اهل قلم کم نیستن اونهایی که این موقع شب دارن یه متن میمیسن، یا شاید مثلا دارن داستانی میمیسن، یه وقتایی خسته میشن، حوصله‌شون سر میره، میان یه استکان چای داغ و قند پهلو میریزن و همین که دارن چایشون رو نوش جون میکنن گوششون هم به رادیوه و میشنون که ما داریم بهشون روزشون رو تبریک میگیم. اهالی قلم هر آن که هستید و با هر عشقی که دارید قلم میزنید، آرزو میکنم که قلمتون همیشه توانا باشه، خودتون سالم باشید و اندیشه های نو، اندیشه های خوب رو به مردم هدیه بکنید. قسم به قلم و آنچه که از عطر نوشتن میتراود. یک بار دیگه روز قلم بر شما مبارک و خیلی خوشحالیم که در این باره امشب با شما گپ میزنیم. خیلی از دوستانمون شیفت شب هستن، یا بهتر بگم نوبت کاری شبانه دارن، مجبورن که بیدار بمونن. اگر این رفقا اهل قلم باشن که تو این خلوت شبانه چه جمله ها و چه نوشته های نابی خلق میکنن. اهل قلم میدونن که نوشتن در آرامش شب عجیب آثار بکر و ناب و ماندگاری خلق میکنه. خوشبختانه ما تو کشوری داریم زندگی میکنیم که شعرا، نویسندگان و اندیشمندان زیادی که اهل قلم بودن از گذشته تا به امروز آثار فاخری از خودشون به جا گذاشتن. در همدان خودمون بابا طاهر، بوعلی سینا، عارف قزوینی، قمام همدانی، میرزاده عشقی و خیلی بزرگان دیگه، و در جای جای وطن خیلی دیگه از بزرگان هنر و ادب مثل شیراز، شهر طرب و ناز، شهر باغ‌ها، شهر گل و بلبل که الان همراه شما قرار هست که سفر بکنیم به اونجا و همراه گزارشگر عزیز این شهر میشیم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران و همه همکاران خوبم هم در پخش رادیو همدان. احسان کیانی هستم، بسیار خوشحالم که از شهر شیراز، سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران، در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستم و آرزو میکنم که انشالله شب بسیار خوب و آرامی داشته باشید. به مناسبت روز قلم در خدمت یکی از نویسنده های خوب و مطرح شهرمون شیراز و استان فارس هستیم و میخوام باشون صحبت کنیم و گپ و گفتی داشته باشیم و خودشون برامون بیشتر معرفی کنن. جناب آقای احمد اکبرپور. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
درود و عرض ادب خدمت شما.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. خودتون برامون بیشتر معرفی بفرمایید، از کار نویسندگیتون برامون بگید و باید در واقع این روز رو بهتون تبریک بگید.
ممنون از لطف شما. خب روز ملی ادبیات کودک هست که خب به یاد زنده یاد آذر یزدی بوده این روز، و چه کار خوبی انجام شده که این مرد بزرگ که همه فکر میکنم غیر از ماها پدرانمون هم یه خاطره از قصه های خوب برای بچه های خوب دارن و همه اون بچه ها حالا پدر شدن و پدر بزرگ شدن، و خب این آدمی ارزش رو داشت و کار بزرگی انجام شده. خب من احمد اکبرپور نویسنده کودک هستم و خب خیلی الان اگر شرایط دیگه بود کار راحت کرده که آدم یک جستجوی هم بکنه. حالا جوایزی که گرفته، کارهایی که دیگه گرفتم هست. حالا فقط به خاطر شرایط وقتی که هست من بگم که خوشبختانه تونستم جایزه کتاب سال رو به خاطر قطار آن شب بگیرم، جایزه شورای کتاب کودک رو به خاطر چند تا از کتاب ها بوده، شب خیر فرمانده بوده و دنیای گوش و کنار دفترم و چند تا جایزه هایی که خارج از کشور بوده در آی بی بی وای پکن بوده و همینطور کتابخونه ملی مونیخ برای من نوکر بابا نیستم.
زنده باشید انشالله. آقای اکبرپور، کار برای کودک، حالا نویسندگی برای کودک چه تفاوتی با دیگر رشته های نویسندگی داره؟
ببین زمانی که حالا میگی داستان کودک و داستان بزرگسال تو قسمت اولش همه چی مشترکه، یعنی در واقع یعنی باید اصول داستان رو یک کسی که میاد برای کودک هم کار میکنه بدونه. اون قسمت اولش مثلا میگن داستان جنگ، داستان مثلا نمیدونم حماسی داست، پس تو قسمت اولش همه مشترکن. پس واقعا کسانی که میان سمت کودک یا هر جای دیگه قسمت اولش باید آموزش ببینن، داستان رو بدونن، قواعد تعلیق رو بدونن، همه قواعدش رو بدونن. اما قسمت دومش خب یعنی که یه قضیه که متفاوت شده، یعنی که بگه داستان کودک هست. خب اون قاعدتا با توجه به دنیای ذهنی کودک، دنیای واژگانی که خب مشخصه که دنیای واژگانی کودک مثلا متفاوته با بزرگسال و تمام این شرایط، خب داستان نویسی برای این ردای سنی متفاوت میشه و هرچه یعنی برخلاف اون ذهنیت هرچه که از نوجوان ما میایم پایین تر، یعنی کودک بعد خردسال سخت‌تر و مشکل‌تر میشه که نویسنده بتونه به هر حال با سنین پایین‌تر هم ارتباط برقرار کنه و بتونن اونا لذت ببرن.
خیلی متشکرم، تشکر می‌کنم از جناب آقای اکبرپور عزیز، نویسنده خوب شهرمون شیراز و استان فارس. آرزوی موفقیت دارم، این روز رو یک بار دیگه خدمتتون تبریک میگم.
درود و سپاس بر شما و همه دوستان عزیزم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده از اینکه فرصت رو شما همکاران خوبم در اختیار من قرار دادید. بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد و خدا نگهدار.
زنده باد آقای کیانی عزیز، همکار خوبمون از استان زیبای فارس، شهر شیراز، شهری که به گل و بلبل آراسته است و خب یه همصحبتی خیلی قشنگ داشتن با آقای اکبرپور، نویسنده یه کودک و نوجوان، و مطالب بسیار خوبی را آقای اکبرپور گفتن. ما هم در شهر خودمون آقای مصطفی رحمان دوست داریم که برای همه مردم ایران حداقل شعر صد دانه یاقوتشون فکر میکنم یادآور دوران کودکی خیلی آمون باشه، یعنی خیلی آمون با این شعر زندگی کردیم. انشالله که همه اونهایی که قلم به دست میگیرن برای کودک و نوجوان مخصوصا می‌نویسن، یه خورده در فکرشون، در ذهنشون مرور بکنن که بچه‌ها چه چیزهایی رو نیاز دارن این روزها بدونن. و حتما 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 خواهشم اینه که یه مقداری با روانشناسی کودک خودشون رو آشنا بکنن. اگر قلم به دست بگیرم، اولین جمله‌ای که می‌نویسم خدایا شکرت که بهترین نعمت‌ها رو به من دادی. آقای محمد جعفر حبیبیان از اهواز محبت کردن این پیامک رو برامون ارسال کرده بودن. با سلام، قلم من و یاد مدرسه و 27 سال قبل قلم منو به اون روزها میبره، یادش بخیر. خانم زینب زرینپور از بستان آباد محبت کرده بودن این پیامک رو فرستاده بودن. اما یه پیامک داریم که از شهرستان مبارکه اصفهان به دستمون رسیده. گفتن که با عرض سلام و خدا قوت خدمت مجری، به خاطر این قلم برنده تر از شمشیره که میتونه راه سعادتمندی و راه گمراهی رو به انسان نشون بده تا انسان در زندگیش درباره این راه تفکر و تأمل بکنه. خواهشمندم که مشخصاتم رو کامل بخونید. چشم. آقای مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان محبت داشتن، لطف کردن این پیامک رو برامون ارسال کردن که درود بفرستیم به اهالی استان زیبای اصفهان. با سلام و شب بخیر به شما عوامل برنامه. منوچهر حقی گلمایی از مازندران. قلم گفتا که من شاه جهانم، قلم زن را به دولت میرسانم. زنده باد، درود بر همه شما. خب ساعت 59 دقیقه بامداده، اینجا همدانه و برنامه که میشنوید شبهای ایران.
ذهنم میرسه فقط اینه که در مورد قلم یاد معلم میافتم که واقعا اولین کسی و چیزی بود که تو مدرسه به ما یاد داد و قلم به دست برسیم و یاد بتونیم به جایی برسیم و برای خودمون و به آینده و کشورمون مفید باشیم. و از برنامه‌تون واقعا خیلی خوشحال و سپاسگزارم که این موضوع رو انتخاب کردیم. بنده فرشاد بهمنی هستم.